الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون فرمود که در آیه 64 از سوره مبارکه زخرف بحث شد که حضرت حق می فرماد که از قول پیامبرش حضرت عیسی علیه السلام که انسان ها ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه خدا رب شماست و رب من و باید که بندگی پیشه کنی در مقابل حضرت حق و فقط همین راهی است که شما رو به مقصد میرساند یعنی بقیه راه‌ها راه‌هایی است که برای انسان مثمر ثمر نیست هنر انسان اینه که بفهمه که چه راهی انسان رو به نتیجه میرساند بعضی راه‌ها راه هست اما راه ما نیست بعد فرمود عجیبه با اینکه مسئله به این روشنی است که تنها مقصد انسان باید خدا باشد یه عده‌ای اصلا بیراه رفتن فاختلف الاحزاب من بینهم از بین این مردم یه عده‌ای گروه گروه شدند و هر کدوم برای خودشون یک راه انتخاب کردند اگر انسان خدا رو مقصد نگیره و نفس اماره و میل خودش رو مقصد بگیره اون وقت نفسهای اماره انسانها الا ما شاء الله در کسرت هست نتیجه میشه که حتما اختلاف و تضاد و تضاخم به وجود میاد حتما من و شما مقابل هم خواهیم ایستاد اگر مقصد من میل های من باشد و مقصد شما میل های شما باشد خب ما دوتاییم همین که دوتاییم و دو مقصد خب معلومه با هم درگیر میشیم شرط این که انسان‌ها یگانه بشند و به وحدت مقصد برسند اینه که خودشون مقصدشون نباشه خدا مقصد باشه میل‌هاشون را بر اساس حکم خدا تنظیم کنند اگر بناست میل من میدان زندگی من رو اشغال کنه میل شما هم خدایی نکرده میدان زندگی شما را اشغال کنه، میل ها میدانداری میکنه. اگر میل ها میدانداری کردن، هرگز ما هم تحمل نمیتونیم بکنیم، چون من خودم رو میخوام، شما هم خودتو میخوای، و من خودم غیر شما، پس حتما باید برای اینکه من میدان میل هام رو عملی کنم شما رو از زمین وردارم، یا نه شما رو اسیر میل خودم بکنم، مثل همه دیکتاتورها. اگه خانواده ای زن و شوهر میل هاشون الهی نشد، اینها حتما یکیشون یکی دیگه رو له میکنه، و اون یکی که له شده است در فرصتی انتقام له شدنشو میگیره. بنابراین اینها میشن وسیله شکستن هم، وسیله از بین بردن حوائج هم، در صورتی که بنا بود کنار هم بیان برای تکمیل حوائج هم. اگر شهری جهتش الهی نشد، حتما نسبت به همدیگه روش حذف پیشه میکنه، در صورتی که شهر دور هم جمع شدن که حوائجی که تنها این نمیتونن انسانها برآورده کنن، حالا کنار هم مجموعه انسانها بیان اون حوائج رو برآورده کنن. اما وقتی مقصد خدا نشد، میل ها شد، میل این شهروند حتما ضد اون شهروند میشد، اون رو زیر لگد خودش میگیرد، و عملا شهری که بنا بود در کنار همدیگه حوائج همو برآورده کنن، در مقابل همدیگه سعی در نابودی هم میکنن. حالا هرچه کنترل بشه توسط مثلا مؤسسه هایی که میخوان قیمت ها رو کنترل کنن که کسی سر کسی کلا نگذاره، کلانتر کلا میذارن، پنهانتر کلا میذارن، روش های چاپیدن رو عوض میکنن. یعنی در اروپا که قیمت ها رو ثابت نگه داشتن، بعد از طریق دیگه یه مرتبه شما میبینید کل مردم آلمان حقوق 87% مردم آلمان، 25% حقوقشون میره تو جیب 13% مردم آلمان، فقط از جهت مسکن. محال است اگر کسی جامعه جهتش الهی نشد، این تحمل غیر را بکنه، غیر رو برای خودش میخواد. و اگر الهی شد، چون خدا رو میخواد، بقیه رو برای اینکه خدا بهش محل بگذارد رو میخواد. اینه که میفرماد ان الله، آیه 64 رو نگاه بفرماد، ان الله هو ربی و ربکم فعبدوه. حواستون کجاست؟ الله رب من و شماست. حضرت میفرماد فعبدوه یعنی تمام توجهتون رو به اون کنید که اون فرمان براند. اگر خدا فرمان نراند بر جان ما، نفس اماره فرمان میراند. عبد و طریق یعنی کسی که جاده را میکوبه، میگه یه کاری کنید خدا حکمش جاده جان شما را بکوبه و فرمان بده. هازا صراط مستقیم، این فقط نحوه زندگی است که به مقصد میرسانه شما را. صراط مستقیم میگن جاده‌ای که روندش را به مقصد میرسانه. میگه شما اگه میخواین زندگیتون به ثمر برسه، در انتها زن و شوهر انتقام از هم نگیرن، شهر مردمش همدیگه رو نخوان مثل گرگ گرسنه بخورن، این فقط راش همینه. ان الله ربی و ربکم فعبدوه هازا صراطون مستقیم. یعنی راهی دیگه نیست. شاید بگون خب حالا من شروع بکنم بقیه چی؟ صاحب این عالم میگه هر کی شروع کند به اندازه ای که شروع کرد حفظش میکنن، چون این برنامه شرکت تعاونی که نیست که بگم آقا اگه همه تعاون نکنیم نمیشه. این حکم خداست. چطوری حفظ میکنه؟ مثل وقتی که فقط پیامبرا گاهی تکی قانون تو جامعه اجرا کردن، فقط هم پیغمبر حفظ شد. گاهی در روایت داریم حضرت نوح و یارانشون به اندازه انگشت دوتای دست کمتر بودن بعد از 950 سال تبلیغا. خب اگه حضرت نوح میفرمودن چه فایده حالا منم رعایت کنم بقیه که رعایت نمی کنم؟ خب حالا مثل بقیه نتیجه نمی گرفت زندگی حضرتم. ما چه میدونیم خدا چطوری ما را حفظ میکنه؟ ما تک و تنهایی. حضرت میفرماد تو بال عبده، چه خوش بنده ایست که در یک وسط بیابان تک و تنها وقتی نماز ظهر میشه وضو میگیره، اذان میگه. با اینکه اذان یه معناش نیست که حی علی الصلاه، ای مردم بدوید به طرف نماز، وسط بیابان ریگا بدوید به طرف نماز. اگه کسی اینجوری حرف بزنه میگه که خب پس اذان که نباید بگو، خب اقامه هم که همین شد دیگه، قد قامت الصلاه، یعنی ای مردم نماز برپا شد عقب نیفتیم. اما پیامبر میفرماد خوشا به اون بنده ای که وسط بیابان تک و تنها اذانش میگه تا روز قیامت تمام ریگهایی که صدای این بهشون رسیده شاهد میدن که خدایا این اذان گفت. بعد میفرماد اقامش هم که میگه دو تا صف از ملائکه، یکی به جهت اذانش یکی به جهت اقامش، پشت سر این صف میبندند که عدد اینها را ملائکه هم نمیتونن بشمارن. ملائکه نمیتونن بشمارن یعنی ملائکه که مجردن نمیتونن بشمارن. یه جور دیگه ما تو دنیا باید معادلاتمون رو تنظیم کنیم. معادلات کمیت گرایی نمیذاره ما نجات پیدا کنیم. بالاخره خدا میگه اینجوریست قصه ما. بعدم خودش میگه، میگه نگه تو انتظار داری حالا که این آیه را ما به بشریت اعلام کردیم همه فردا خوب بشن، همچه خبری نیست. آیه 65 رو نگاه کنیم. فاختلف الاحزاب من بینهم، آقا گروه ها، خانواده ها، قبیله هاش اینا نپذیرفتن، اختلاف کردن، یگانه نشدن. مگه بنا نبود همه جهتشون الهی بشه، یه دل بشد؟ نشدن. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، وای برای اونا که پشت کردن به این جهتگیری الهی. فعبدوه رو که پس باید جهت الهی باشد و حکم حق رو در قلب جاری کنی، زیرش زدن. اینا رو میگن ظلمو، اینا ظالم شدن. فرمود وای بر اینا، این دنیا که هیچی گیرشون نیمه، اما عمده اون دنیاست. ابدیتشون رو در گرفتاری محض. عذاب علیم میدونین یعنی چی؟ یعنی گرفتاری محض. گاهی ما حالا میرسیم یه چیزای خود خدا خیلی نور میده به آدم وقتی قرآن را آدم دقیق وارد بشه. میگه پیغمبر اینا تا کجا میخوان بیدار نشن؟ آیه 66 رو نگاه کنیم. هل ينظرون الا ساعت ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. این از آیات خیلی عجیب. ظاهر معناش این است آیا اینا منتظرند قیامت یه مرتبه بیاد و اینا هیچی متوجه نیستند و هم لایش ارون، اصلا حواسشون جمع نیست؟ این ظاهر معناه. حالا عرض میکنم وسعت آیه خیلی زیاد. من یه مثال میزنم تا این بلکه انشاءالله روشن بشه. گاهی شما دیدید مثلا طرف یه بار یه خلاف میکنه، بعد میبینید که نتیجه نگرفت. دوباره میاد کار زشتشو عوض میکنه، نمیاد خوب بشه با یه جور لو رفت، یه جور نتیجه نگرفت از این کارهایی که میکنه، میاد کارشو عوض میکنه. تو شهر تقلب میکرد تو مغازش، خب لو رفت، نتیجه نگرفت، مردم دیگه ازش چیز نخریدن، حالا میاد قاچاقچی کاری میکنه. دوباره همون جا میبینه نتیجه نگرفت، میاد یه کار زشت دیگه رو شروع میکنه. یعنی از هر کاری که نتیجه نگرفت دوباره میره یه کار دیگه میکنه. این آدم نمیشه الا اینکه یهو دیگه قیامت بیاد. یعنی این از آثار سوء کارش نتیجه نمیگیره که پس کار سوء نتیجه نداره. این همینطور کار سوء رو شکلش رو عوض میکنه. این آدم بیدار نمیشه و نمیشه و نمیشه و نمیشه، یه مرتبه فقط باید قیامت بیاد که دیگه هم کار از کار گذشته. میگه اینا اینقدر دیگه خوابند، این اختلاف های اینها احزاب میفرماد فختلف الاحزاب، اینها که هی افتادن به جون هم، هی تمام سینه‌شون رو بدبینی نسبت به هم پر کرده است و از بندگی خدا غافل شدن، اینا منتظرن قیامت بیاد تا بیدارشن. هل ينظرون الا ساعت، ساعت قرآن یعنی قیامت دیگه، چون قیامت تون تون داره میاد، اصطلاحا هم بهش میگن ساعت، چون سعیه همون تون تون رفتن رو میگن. این خیلی تذکر عجیبی است که مردم اونقدر بدی نکنید که دیگه شعور فهم نتایج کارهای بددونم دیگه از دست بدید. این وحشتناک. یه وقت طرف اینقدر دیگه خراب شده شخصیت فکریش که دیگه هیچ حادثه ای، هیچ تذکر اینا بیدار نمی کنه. شما خودتون دیدین دیگه، یه دی زمان شاه پیدا شدند، اینا یواش یواش شیطون به اینجاشون رسون که هر چی آخون بگه ما قبول نداریم. دوتا بحثه با، اول شیطون اینجوری اینا را آورد به صحنه که ببین فلان آخونده وده، خب پس این آخونده را باید قبول نداشته باش. اینجا قشنگ به عنوان یه آدم منطقی تو ذهن میاره، خب آدم میگه درسته، من این آقایی که این کار کرده میخواد روحانی باشد، میخواد غیر روحانی، قبول نداره. تا اینجا یه، بعد یه قدم میاد جلوتر، یه کار میدونی که شیطان خیلی وارده چطوری آدم تو محلکه بندازه، یه قدم میاد جلوتر میگه به نظر من سلیقه اینم من نمیخوام. تا دیروز حرفش این بود چون این کار این آخون غیر دستور دینه من قبول ندارم. بالاخره میشه به قول آیت الله بروجردی گاهی تو لباس میشه یه گرگ پیدا میشه، ولی بعد یواش یواش یه قدم دیگه اینا اوور جلوتر. شما اگه 30 ساله آخر رژیم شاه را مطالعه کنید، یه جریان خیلی عجیب پیدا شد. همینطور که من میگم و دقت بفرمایید، یواش یواش یه فکرای پیدا شد که نه آقا این سلیقا رو ما قبول نداریم، روحانیون مثلا خیلی آدمای خوشگه هستن، خیلی بشاش نیستن، ما قبول نداریم. دروغ بود البته، هیچ کس روحانی یا غیر روحانی نداره، هر انسانی جای خودش باید بشاش باشه، بشاش خیلی لختی بازی و عیاشی و لودگیه. ولی مگه میشه؟ مگه میشه؟ ولی شیطان یه کاری میکنه آروم آروم یه قدم دیگه هم بیاد جلوتر که میدونی یعنی نیانه اصلا این آخوندا با خیلی نمیشه روشون حساب کرد. خب تا اینجا آورد، تا اینجا این جریان که من میگم، من دارم از سال 1330 تا 57 میخوام برات میگم، سال 1330 سال آیت الله کاشانیه. وقت ببینید تا کجا رسوند یه عده‌ای را. خب مردم آیت الله کاشانی ها دیدن خیلی مرد الهی بود، ولی یه مرتبه شیطان دید که ای بابا از دستش، از دست شیطان گرفت کشورا. 20 سال رضاخان حکومت کرده، اینقدر تلاش کرد، بدحجابی، بیحجابی، فساد، مسخره، اینقدر روحانیون مسخره کردن،
ولی بعد یه مرتبه مردم بیدار شدن که بابا همه کلا سرشون گذاشتن غیر روحانیو. سال 1330 عجیب برگشتن به طرف روحانی. بعد شیطان اینجا نشست برنامه ریزی کرد که خب باید ساقط کنم روحانیونو، ولی روشش عوض کرد. روش قلدری رضاخان را تبدیل کرد به روش فرهنگی محمد رضاخان. این که ببین امام فرمان خیانتی که این پسر کرد از اون پدر بدتر بود، چون محمد رضاخان شیطانی رو پیروی میکرد که خیلی فرهنگی عمل میکرد، فرق میکرد با رضاخان که قلدری عمل میکرد. بعد یواش یواش شما ببینید 10 سال گذشت، یه عده را، این که میگم یه عده یعنی اونایی که دل دادن به افکار غربی و شیطانهای فرهنگی، یواش یواش مردم رسیدن به این که یعنی میدونی نه ما یه نماز میخونیم، کاری هم به آخوند نداریم. این آخوندا برای این که جیبشون پر بشه این خمس و سهم امام هم در آوردن، ما نمازمون میخونیم. تبلیغ هم شد، اون امام اون کتاب مشهورشون که جواب اون سنگکلجی نوشتن به نام یادم رفت کشف الاسرار ظاهرا، امام اون خیلی خطرناک بود، اون همینه وردش نوشت، نوشت که آخوندا اینا در آوردن که خمس و سهم امام بده، ما نمازمون رو بخونیم بسمون است. آخوندای درباری بود دیگه، یواش یواش رسوندن به اینجا. نمیشه که مردم نماز نخونی، مردم دانو دین داشتن، گفتن آقا نمازمون رو بخونیم، کاری هم به آخوند نداریم. خب یواش یواش، خب دین قرآن روایت آخرش آخوند بد میشه باشه، ولی هرچی هم بنده و جناب از دین داریم بالاخره از علما داریم. آقا علما هستن که مثلا ما هرچی مثلا علم پزشکی میخوایم از پزشکا میخوایم، اینا رو هم درس خوندن، ما کاری به این پزشکی نداریم. ما راه رسیدن به دین رو باید از خود متخصص و کاردانش بگیریم. یواش یواش مردم واسه فاصله شون با آخوند که کم شد، بعد با چی کم شد؟ خب با دین کم شد. یعنی بعد آروم آروم میبینین 15 سال 20 سال از محمد رضا خان که میگذره یه عده‌ای پیدا شدن به کل دیگه دین را گذاشتن کنار. یک همه را نمیگم، خوب دقت کنین، اینا دیگه فحشا فساد قوقا میکرد. خانواده هایی پیدا شد یه مرتبه تو کشور شما که دیگه از هیچ فسادی عبا نداشت، خیلی راحت. من خودم اون زمان زندگی میکردم دیگه، خیلی راحت راحت همه میدونستن این آقا این خواهر گرفته است برای اون خواهر، همه میدونستن، اینی خیالشون هم نبود، یعنی این خواهر رو باش ازدواج کرده است که با اون خواهر ارتباط داشته باشه. یه چیزای عجیب و غریب که یه تیکه روزنامه ها برداشتن نوشتن، امام تذکر دادن که نه این تشییع فاحشه است و جمعش کنید. یعنی روزنامه‌ای بعد انقلاب یه تیکه سندهایی رو به خصوص از دربار اینا برداشتن نوشتن، یه چیزای وحشتناکی تو کار بود. مثلا یه روز سربازه را برای این که دیده بود یه جریان را تو دربار، یه دو مغازه بشنن گفتن آقا دیگه سربازی تموم، نمیخوای این مغازه را بگی برو بچست به کارت، چطور دیدی ندیدی؟ مثلا کشور شده بود یه چیزایی برای نمیگم عجیب و غریب. تو هم من اون زمان تهران اتفاقا زندگی میکردم، یه حالا مثال است ببینید کشور چطور شد و حالا این آیه رو میخوایم معنی کنیم. کشور کارش به جایی رسید که یه کافتریا به اصطلاح بود، این دو قسمت داشت، یه قسمتش میرفتی مثلا قهوه میخوردی یا هر کار دلت میخواست از این کار میکرد، بعد یه جاش نوشته بود که اینا را ما تو روزنامه که لو رفت بعد خوندیم، یه جاش نوشته بود از در به بعد کسی با لباس وارد نشه. آقا این بیچاره این افسر این منطقه را، هم منطقه خیابان ولی اسب بالا اینجا بود این منطقه، یه افسری را که گذاشته بودن این مثلا خیلی تو این چیزا نبود، رد قفت اومده بود رفته بود اینجا، یعنی چه درش گسته بود مثلا رفته بود تو ده به اینجا همه دختر مرد و زن، این آقا عصبانی شده بود زنه را زود دعوا کرده بود لباسش نپوشته بودن در رفتن، مردارم یکی یه خیابون انداخته بود کف کله شد، معمول بود اون زمان، نگو یکی اینا بولفرند فرح بوده است، دوستی پسری فرح. آقا فرح عصبانی میشه، بعد اینو به جرم بی ادبی به دوست پسر فرح تبعیدش میکنن به جزیره کیش. اون کیش اون زمان خیلی سخت بودا، قبل از اینکه شاه، آخه شاه اونجا بعد یه کاخ ساخت بعدم، که روزنامه می نوشتن که این لوه میزنه گفت ببخشید من فکر میکردم نظر ملوکانه اینست که من اینجا را تعطیل کنم، عذر میخوام دیگه از این کارا نمیکنم. حالا روزنامه سفید و سیاه یه چیزی نوشت، البته اونم برای اینکه میخواست انتقام از یه باند دیگه بگیره، همین بهنود کلن فراری است روزنامه سفید و سیاه رو داشت. میخوام عرض کنم این فضا رو دقت کنین، از کجا کار رسید به کجا. یه عده‌ای تو کشور، تو همه منطقه، تو تقریبا همه منطقه، چون تو مثلا فلان روستا یه جریان بود که آقا ما با آخون کاری نداریم، اینا اینقدر فاسد شدن که بعد که رژیم شاه سقوط کرد، اینا به جای اینکه بیدار بشن که پس همه این مصیبت سر این فاصله از دین بود و این بهانه، دوباره گفتن چی؟ که خب ما بریم اروپا ادامه بدیم فساد را. اینا بودن که اصلا نتونستن بیدار بشن. این مثال ها برای بعد ماسا، ما کاری به قبل نداریم. ما گاهی یه جریان غلط رو شروع میکنیم، یه مرتبه شما میبینین دیگه هیچ تذکری میدارمون نمیکنه، کار یه مرتبه به جایی میرسه که فقط جهنم، فقط این که آدم قیامت بشه بینید وای چقدر وضع خراب. حالا باز آیه رو یه بار دیگه نگاه کنید، من آروم آروم معنا میکنم. هل ینظرون الا الساعه ساعت ان تأتیهم بغتتن، آیا اینا منتظرن که فقط قیامت بیاد؟ یعنی دیگه اینا کارشون با هیچ حادثه و تذکری حل نمیشه؟ یعنی خب واقعا دیگه انقلاب اسلامی خیلی هوشدار باشه، خوب بود که مردم ببینید چطوری شما کج شدید، ببینید چطوری روز به روز شکست خوردید نتیجه نگرفتی. خب میفرماد آیا دیگه کار اینا به جای رسیده که فقط قیامت باید بیاد اینا رو بیدار کنه، و اونم بغتتن بیاد، یعنی یه مرتبه بیاد، یعنی تذکرات دائمی در طول حیاتشون، اون شکست های موقت تک تک در زندگیشون، این هلاکت های تدریجی ملت های منحرف اینا رو بیدار نمی کنه. و هم لایشعرون، و قیامت هم تازه وقتی که میاد اینقدر اینا حواسشون جمع دنیا و زندگی دنیایی است که اصلا نمیفهمند که یه مرتبه قیامت شد، اصلا نمیفهمند از کجا دارن ضربه را. مرتبه خواب میرند یه گروهی و گروه ها که دیگه اینا را هیچ چیزی بیدار نمیکنه. چرا؟ هنوز بحث تمام نشده است. اینا رفتش بدیم به آیه قبل. چون تا شما فرد هستید امکان بیدار شدن هست. چون مثلا بنده جناب عالی یه مرتبه یه خطایی میکنیم، بعد میبینیم انگار ضرر برامون داشت، میشینیم حساب میکنیم این ضرره در رابطه با این خطا ما بود، زمینه بیدار شدن زیاده. ولی اگه اومدیم یک تعصب گروهی پیدا کردیم، فختلف الاحزاب، احزاب یه بحث عجیبیه، اگه تعصب گروهی پیدا کردیم که ما طایفه اینجوری، حالا اگه یکیمونی اشتباه رو کرد گم نه دیگه ما همینیم، ما گروه ما فلان حزب اینجوری، اصلا شما خیلی بلدون عجیبه، میبینید فلان آقا تو همدان سخنرانی میکنه، قشنگ دیگه معلوم است این سخنرانی اسلام و امام و پیغمبر و روحانیون زیر سوال برده است، به بهونه زیر سوال بردن روحانیون و بقیه هم زده از زیرش. خب حالا زده از زیرش، من کار ندارم که دادگاه چه حکم کرده، اونا به من ربط نداره. بعد فلان گروه چون این از گروه خودشونه خیلی سریع میاد اعلامیه میده، میگه نمیگیم کار ایشون درست است ولی ما از ایشون پشتیبانی میکنیم به عنوان اینکه جزء گروه ماست. این آیه هم نمیخواد بگه، میگه فختلف الاحزاب، اگه حزب شدی گروه شدی بعد شما ارق گروهی دون نمیذاره ای بدونه ببینید و جهت دون عوض کنید. اینه که شما همیشه مواظب باشید، شما همین جمله بسیار خوبی که در جا خودش خیلی خوبه، آخرش شما رو تنها تو قبر میذارن، با طایفه و گروه و شهر و حزب تو قبر دون نمیذارن، شما از یه جهت تنهای تنهایید. فردا تو قرآن داریم میگه هر کس فرد هست در از جهت، میگه یه عده اینقدر خوابشون میبره که چون مقابله با مقدسات واسادن به نفع گروهشونه، دیگه خطر مقابله با مقدسات هم نمیفهمن. خیلی عجیبه. بالاخره اگر یه سری مجتهد اومدن گفتن آقا فلان قانون خلاف شرع است، اینا میگن نه، چون گروه ما به این نتیجه رسیده است که این لایحه باید تصویب بشه، بی خود شورای نگهبان میگه خلاف شرع است. خب آقا شورای نگهبان مجتهدان دینه یا شما؟ اونا هم که موظفن با ادله بگن. اونا نه، خطی هن. خطی یعنی این که به نظر من اگه بگه آقا طبق این قانون این قانون این قانون، این خب خلاف شرع است. و وقت در جنبندی ما شما رو که بررسی میکنیم، اونا رو هم که بررسی میکنیم، سابقه و لاحقه اونا، تقواشون، سینه سپر کردن برای اسلام، در قربت اسلام، خب اینا رو مقایسه میکنیم با شما، میبینیم رفقاتون همه دخت و پتیق با هم خیلی راحت. اینقدر که خیلی من هم داشتم فکر میکردم طرف واقعا اینقدر که آمریکا رو دوست میداره، طرف مقابلش مثلا خب تو این کشور دو تا خط فلان خط اینقدر از این خط دشمنی حس میکنه که از آمریکا حس نمیکنه. آقا تو چرا به این روز افتادی؟ اینجاست که احزاب براش مهم شد. این دیگه بیدار نمیشه. قرآن میگه اینا منتظرن قیامت بیان بیدار بشه، یعنی دیگه اینا اونچنان در یه ملاک های غلط رفتن که برای ارزیابی خودشون حزبشون ملاک است، نه حقشون ملاک باشه. حق خدا ملاک نیست. حالا این آیه قرآن معجزه هست یا نه؟ حالا آیه بعدی رو نگاه کن چقدر عجیبه. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. میگه دوستان خیلی دوست قربون هم برو، اخلاء یعنی خیلی دوست، یعنی دلشون رو برای هم خالی کردن. یه یکی میگه اصلا تو دل منی، نمیگن اخلا. میگه دوستان خیلی دوست خیلی دوست روز قیامت دشمن دشمن هم خواهند بود الا متقی. یعنی متقی که تو دنیا بر اساس ملاک‌های الهی دوست هم شدن، اون دنیا هم دوست همه. بحث میکنیم چرا معنیش هم انشاءالله روشن میشه. اما اونایی که نه، بر اساس غیر تقوا دوست هم بودن، ربطش باید بدین به کجا؟ به همون خط و حزب. یعنی اونایی که چون حزب ما، این جزء حزب ماست، ما دوستش داریم. ربط بدین، خیلی عجیبه. چون جزء طایفه ماست دوستش داریم، نه چون متقیست دوستش داریم. میگه اینا بدونین اون دنیا نه تنها دوستی نمیماند، بلکه به دشمنی تبدیل میشود. یعنی قاعده دوستی هایی که بر مبنای حرص و هوس هست، انتهاش ضد خودش است. خیلی آدم سختشه که یه عده‌ای دور هم یه عمر کنار هم بودن، هی همدیگه رو تأیید کردن، بعد روز قیامت آیه میگه که میگه خدایا اینو بدهش من بذارم زیر پام، خدایا اینو عذابش رو دو برابر کن. حواستون باشه، این خیلی عجیبه که یه نوع دوستی هست که عمر همدیگه رو آتش زدن است، یه نوع فرق بازی و خط بازی و حزب بازی هست که خود حزب ملاک هست. بله، یه وقت عکسش است. یه وقت چهار تا جوان بلند میشن میگن آقا ما برای این که بتونیم یه کاری درست حسابی بکنیم، ان اقیمو لله مسنا و فرادا. مسنا رو اول آورد، انما اعظكم بواحده. خدا میگه من یه نصیحت به شما میکنم، برای خدا، ان اقیمو لله، بلند شید برای خدا، نشینی برای خدا بلند شی. و اگه میتونین دوتا دوتا بلند شی، نشد تکیه کاری بکن، نشین، ان اقیمو. بله، یه وقت چهار تا پنج تا بلند میشن، خیلی هم مواظبن خودشون برای خودشون مهم نشن، خطشون مهم نشن، دوستیاشون مهم نشن. برا خدا دو سه تایی کاریا بکنن خب بیشتر نتیجه میده. ولی قنجا مواظب باشید، واقعا مواظب باشید. یعنی شما حق ندارید الان بگون ما مثلا ما الان تو این جلسه با همین دیگه، نه ما جلسه یا دیگه خوبی، همین خطر سقوط هست. باید بگم آقا مواظب باشید، هر چی که خوبه خوبه، اون خوبی را همون اندازه که هر کدوم ما داریم اون خوبش. هیچ را امروز من دیدم دشمن که از برنامه، دشمن که ما میگم هیچ فرقی نمیکنه، چون دشمن برنامه ریز شیطان است، ابزار دست شیطان است دیگه. دشمن یکی از کارهایی که دیدم خیلی خوشحالم که میکنن همینه که میگن مردم ایران مثل اول انقلاب اسلام براشون مطرح نیست، چیزهای غیر اسلام براشون مطرح است، حتی قومیت ها. خیلی اینا به قومیت ها امید دارن، میگن اگه تونستیم به یه جایی برسونیم که فلاورجونی ها، میگن آقا فلاورجونی ها عشق هست، میگن ما دیگه میتونیم اسلام از بین ببریم. اگه اصفهانی ها بگن آقا ما اصفهانی ها عشق هست، نمیدونم لورا مثل ما، حالا خود ما هست، بگو بگو ما لور جماعت ها، ما یه چیز دیگه. اونم میگه ما خوزستانی ها، ما خوزستانی ها آقا، نه یه چیز دیگه. یعنی جاپاهای دشمنم، یعنی شیطان هم میبینیم دا بالاخره کار کردن. تاریخ میگه اسلام عرب را به جای رسوند، خود تاریخ نویس های غیر مسلمان این ویل دوران تا اینا میگن اسلام عرب را به جای رسون که واقعا نه عرب عربیت براش محلی از علقه داشت، نه عجم عجمیت. شما که میبینید خیلی عجیبه، نسل زیادی از بقیه کشورها رفتن تو کشورهای مدینه، تو شهرهای مدینه و کوفه و مکه زندگی کردن، یعنی بستری پیدا شد در مکه عربیت که فقط عربیت براش مهم بود، تازه نه عربیت، قوم خودش. اینجوری بود دیگه، اگر قوم خودش از سر ظلم یه بچه مظلوم شیرخوار سر میبرید، بعد اون قوم میخواست بیاد انتقام بگیره، تمام این قوم متحدن وامیستادن دفاع میکردن، چون این قوم ما رو این کار کرده است، پس حق است که ما دفاع کنیم. ببینید کار، ولی از این عرب بشری ساخت که میبینه اصلا دیگه عربیت و عجمیت از بین رفت. این آیه میگه که بدانید یه خطری هست که دوستانی کنار هم جمع میشن که انگیزه شون تقوا نیست. این غیر اونه که چهار تا دور هم جمع بشن برای اینکه یک کار الهی بکنند. خود خدا میگه اگه میتونی کار بکنی، چهار تا جمع بشید یه هیئت درست کنید، اما هیئتیت براتون مطرح نباشه. اتفاقا میخوان خودتون امتحان کنید ببینید تو این زندگی وارد شدید یا نه. ببینید نه، شما نگاه کنید اگه اون گروه که دارید یه کارایی میکنید که غیر کارای شماست و اونا هم کاراشون الهیست و قلبتون شاده که اونا اون کارا میکنن نه این کاری که شما میکنین، شکر خدا بکن که خدای دل منو آزاد کردی. اگه دیدید که فلانی فلانجا داره یه کار خوب میکنه غیر کاری که شما میکنید، ولی اونم واقعا کارش اسلامیه، شیطان میگه نه آقا کار تو درسته. دقت کردین؟ میگه نه آقا معلوم نیست نتیجه، کار تو درسته. یعنی تمام شخصیتتون رو محدود میکنید به چی؟ به اینکه تو میکنی. اینجا بدونین پای شیطان وسط است. نگون کارم درسته است. ببینین این فکر دون که شما کار خوب بقیه را دلتون راضی نیست، نشونه این است که شیطان وسط است. اما اگه دیدین یه قدم از دست شیطان آزاد شدین، یعنی واقعا خوشحالی، واقعا خوشحالی که یک کار خوبی که دین تأیید میکنه فلان جام داره انجام میگیره، غیر اون که شما قبول داری. شما ممکنه مثلا بنده الان قبول دارم مثلا بشینم تفسیر قرآن بحث کنم، هیچ وقت مثلا بنده یه سری کارا را نمیخوام بکنم، اما یه وقت میگم نه واقعا دین این کارا را دوست داره. یعنی این کارا که این آقا یا این خانم یا این گروه میکنم واقعا دینیه. اینجا به قلبم رجوع کنم که اگه من خوشحالم که این کارا میشه، پس دیگه اینجا قضیه حزب و گروه های نانیست. اما اگه دیدیم نه زورم میارد که اون کارا میشه، یهو یه دی اون کارا بیشتر از کار من دوست میدارن، بدونین جهنم است. حالا این آیه میگه یادتون باشه گاهی دوستی ها دشمنی است، در حقیقت دوستان دشمنه که زه حضرت باز و مشغولت کنن، باز کنن مشغول خودت کنن. بعد میگه یه نوع دوستی ناب 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 هست که هرگز زوال پذیر نیست، یعنی حتی در قیامت که همه چی میریزه به هم این دوستی هست. این کدام دوستی است؟ دوستی که انسانها خلع همدیگه رو با تذکرات الهی پر کنن، این خیلی کار ازش میاد. گاهی شما میبینید که شما میشید آینه این که دوست شما حقیقت رو در آینه شما ببینه. خوب گوش بدید و شما میبینید دوستت شده آینه تو که حقیقت رو در آینه وجود اون ببینید. یعنی الان در واقع شما دارید با همدیگه چه کار میکنید؟ دارید خدا بینی میکنید، حق بینی میکنید. حالا پرده که رفت عقب چی میشه؟ این پرده که رفت عقب شما حقایق بسیار به درد بخور رو از طریق دوستت میگیرید. یعنی در واقع دوست شما میشه چشمه فیض الهی به شما و شما میشید چشمه فیض الهی به اون. در روایت داریم، روایت از اهل سنت هم هست، خیلی عجیبه، که میگن پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن یا علی روز قیامت قصر تو مقابل قصر من است. دقت کن، همون دانشمندی که این روایت نقل میکنه دو تا نکته میگه. یه نکته شب استراحه میگه، میگه این نشونه همدرجگی است. اون میگه حالا یه وقت شیعه میگه، میگفتیم شیعه گری است. فناری تو کتاب مصباح الانسش میگه. بعد یه نکته، چرا دو تا قصره؟ خب باید یه قصر باشه. میگه نه، پیامبر در جمال علی حقی که دنبالشه میبینه و علی علیه السلام در جمال پیامبر حقی که دنبالشه میبینه. شما تعجب نکنی، ما داریم در روایت، مگه ما نداریم که پیغمبر میفرماد ای فاطمه من از تو بوی بهش میشنوم. یعنی وجود مقدس حضرت فاطمه منظری است برای تجلی بهش، برای وجود مقدس پیامبر یه چیزی است اینا. خب الان اینا میگه عقد اخوت که بستن در مدینه، کی با کی رفیق شد؟ کی عقد اخوت با حضرت بست؟ امیرالمومنین با حضرت بست. یعنی میبینید پس یه نوع اخلا، یک نوع دوستی بی نهایت بابرکت هست. این که جوان و گاهی سختشون است دوستی هاشون رو قطع کنن، یه طرف مثبت داره، یه طرف منفی. طرف مثبتش اینه که میدونن از طریق دوستی خیلی کارا میتونن بکنن که به تنهایی نمیتونن بکنن، این طرف مثبتش. اما طرف منفیش نیست که یادتون باشه راه خوب رو شیطان میدوزه. اینه که مواظب باشین، شیطان اول حواسش پرت شما به عنوان دوتا بچه مسلمان با هم رفیق میشین، بعد یه مرتبه میاد این خیلی نتیجه میده، میاد خرابش میکنه. اینجا باید مواظب باشید، اگه دیدین دیگه این دوستی دارد عمر هم دیگه را از بین میبره، دیگه نباید این دوستی را ادامه بدید. باید یا دوستی دونه تغییر بدید یا هنر دل کندن از این دوستی که فردا دشمنیست باید داشته باشید. هم دیشب بود یه دوست عزیزی صحبت میکردیم با هم دیرو بعد از ظهر، بعد همینا دیدم خوب داره میفهمه. میگفت دو تا دانشجو بودم، گفت من عجیب علاقه دارم به ایشون، ولی حس میکنم که الان دیگه این علاقه اون برکتی که میخواستم داشته باشه نداره. هم سختم جدا بشم، ولی رسیدم هم که با این نجدایی دعوا بکنیم، نه دیگه، دیگه نمیتونم این دوست را ادامه بدم. یعنی با من صحبت داشت که چیکار کنم. منم به این نتیجه رسیدم که اگه میبینی که دیگه اون نشاط معنوی را از هم نمیگیرید، اگه نمیتونی برگردونی و دیگه زمینه برگشت نیست، نه دیگه خیلی ساده از کنارش بگذر. اینجا مخونن این دل کندن در این دنیا نتیجهش نیست که یه مرتبه آدم میاد وای 40 سال همدیگه را سوزاندند، 40 سال همدیگه را سوزاندند. میگه روز حالا من این یه بچه آیه بود، من یه بچه دیگه خیلی برام عزیزه. دوباره برگردین به آیه 65، میگه فختلف الاحزاب بینهم، احزاب به جای این که جهت الهی براشون مطرح باشد خودشون برای خودشون مطرح شدن، ولی زا به هم تخت فروختن، دوگانه شدن. چون گفتیم اگر خدا وسط باشد یگانگی هست، اختلاف نیست. اینا چون خدا رفت، حزب و گروه براشون مطرح شد، دوستی های دروغین محور زندگیشون شد. بعد میگه اینا اینقدر بدبخت و سیاه روز میگن که دیگه بیدار نمیشن تا قیامت. بعد میگه که این الاخلا، اینها کار دوستی منفیشون کارشونو به اینجا کشید. گفتن این خط ماست، نمیشه کتابیا نیمت بگید خط ما هستی که هستی، دوست من هستی که هستی، داداش من هستی که هستی، کار دشتباس و سلام. خیلی عذر میخواد، خیلی شما خوبین، داداش من هم هستین برای کار دون اشتباس. دو حالا فقط دوستانه بگو کار دشتباس. اینو نتونست بگه، میگه این باند بازی باعث شد که جرأت نقد همدیگه نداشته باشید، بعد همدیگه را در حیات غیر دینی و حیات اختلاف از مسلمین حفظ میکنید، یهو میبینید که در جهنم با هم به عنوان دشمن روبرو شید. بعد میگه آیا دوستی هم هست که به دشمنی ختم نشد؟ ادامش الا المتقین. آره متقین، من یاد داشته ای که کردم در رابطه با متقین نگاه کنی، چون در دنیا هم بر مبنای قیامت هم دیگر را پذیرفته بودند، چون توافقشان در جهت شریعت بود و از اقراض فاسده پاک بود، به صفای هم بر هم می نگریستند. دوست خوب خیلی خوب است. داریم هم در روایت دوستی بهتر از تنهایی است وقتی دوست خوب پیدا کنیم، و تنهایی بهتر است از دوستی وقتی دوست بدی داشته باشی. به صفای همدیگر بر هم می نگریستن خیلی میشه. یعنی گاهی شما دیدین این دوست شما خیلی آروم با حلم است، یعنی در آینه وجود این حلیم که خدا باشد را می بینی. خب اونم در دوستش یک حرارت و یک شور دینی میبینه، در جمال این تعهد الهی میبینه، عشق الهی، فوران لطف. دیدن بعضی جوانه خیلی بانشات و پرشورند، بعضی جوانه خیلی حلیم و صبورند. وقتی هر دوشون متقی شدن، این در آینه اون عشق الهی را میبینی، لا تأخذه سنت ولا نا، خدا را دیدی یه دقیقه خوابش نمیبره، دائم فعال. این جوان انگار چه نور خدا به قلبشه، شبم که خواب میبینه فکر اینه چطوری جمهوری اسلامی رو دفاع کرد ازش. این این خوابا چرت نداره. بعد اون یکی اونم نگه عجله نکن، با حوصله، سر وقت این حرف حالا بزنی، وقتش نیست. خب حالا کدومشون درست میگن؟ هر دوشون دوتا نورن. این در این حلم الهی میبینه، این در این شور الهی میبینه. حالا این دوتا چقدر به هم کمک میکنه؟ به صفای هم بر هم می نگریستن در دنیا و به کمک قیامت هم بودن، که این دوستی تام حقیقی است که هرگز زوال پذیر نیست، هر چی جلو میره بیشتر میبینن چقدر خوبند و چقدر خوبه این دوستی، چون حب به معنی حقیقی در صحنه است، نه حب به معنای غرض نفسانی. خیلی زشت‌ترین دوستی اینه که ما با این دوست بشیم که یه رو سوارش بشی، خیلی زشته. اما یه وقت میگه نه این واقعا خوبه، خوبی داره، یعنی هیچ غرضی نیست، من فقط چون خوبه قبولش دارم. این خیلی دوستی خوبه است، این دوستی برکت داره. میفرماد متقین اینجوری دوستی های زوال ناپذیر پیدا میکنن. ادامه آیه را دیگه جلسه بعد. و خدا میگه یا عباده، یا عباده میدونی یعنی چه؟ یعنی بنده عزیزم. عباده بوده است، عبادی. این عباده رو به کجا ربطش بدیم؟ به آخر اون آیه. مگه نگفت الا المتقین؟ مگر متقین؟ بعد حالا یه روشم میکنه به متقین، میگه بنده های عزیز من، ای شمایی که برا خدا دوستی میکردید، لا خوف علیکم الیام، امرو دیگه خیلی خوشتونه، نسألو که و ندعو که یا الله.